نگرانی جمهوری اسلامی ایران از بررسی قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 با استفاده از ابزاری به نام دادگاه ویژه روحانیت. دادگاه ویژه روحانیت از ابداعات حقوق نظامی نظام جمهوری اسلامی ایران است که به ابتکار آیت الله خمینی با هدف محاکمه روحانیون مخالف حاکمیت اسلامی بنا نهاده شده و تاکنون شخصیت‌های مطرح مخالفی نظیر آیت الله کاظم شریعت‌مداری، آیت الله حسین ندوی منتظری از جمله روحانیون تلاز اول شیعه و شخصیت‌های برجسته و مطرح نظیر عبدالله نوری وزیر پیشین کشور، حسن یوسفی اشکبری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، محسن کدیور از روشنفکران دینی مخالف حکومت، هادی قابل مسئول جبهه مشارکت ایران اسلامی در قم و سرانجام احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری را محاکمه کرده است. دلیل محکومیت احمد منتظری افشای فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری قائم مقام رهبری در سال 1367 در دیدار با هیئت موسوم به مرگ بود که هشداری شدید برای توقف هر چه زودتر کشتاری زندانیان سیاسی در آن شنیده می شود. سخنانی که نماینگر ناخشنودی و اعتراض بخش هایی از روحانیون حکومتی از جنایات حاکمیت از جمله کشتار زندانیان سیاسی در آن مقطع زمانی بود. هدف اساسی حاکمیت از راه اندازی دادگاه ویژه روحانیت چیست؟ آیا این دادگاه در دستیابی به اهدافش موفق بوده است؟ مسعود سفیری هستم. در برنامه افق نو روز سه‌شنبه 10 اسفند 28 فوریه ساعت 8 شب به وقت ایران و افغانستان و 8:30 دقیقه به وقت تاجیکستان. اما مهمانان برنامه آقای دکتر محسن کدیور اسلام شناس از دانشگاه دوک که با ما ملحق شدن و آقای محمد تقی کروبی مدرس حقوق در مرکز حقوق بین الملل و تطبیقی بریتانیا که از لندن مهمان ما هستند. اما پیش از آغاز بحث این نکته رو لازم میدونم که به اطلاعتون برسونم، در افق نو به تناسب هر برنامه از مهمانانی دعوت به حضور میکند و لازم به این ذکر بسیار مهم است که نظرات ابراز شده توسط مهمانان محترم الزاماً متعلق به افراد است و الزاماً مورد تایید صدای آمریکا نیست. آقای کدیور اجازه بدین یک نکته اساسی رو شروع کنیم در مورد نهادی به نام نهاد، حالا نمیدونم اسمش چی بذاریم، به هر صورت وجود خارجی داره. فلسفه وجودی دادگاه ویژه روحانیت چی آقای کدیور؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان محترم و بینندگان عزیز. دادگاه ویژه روحانیت یک دستگاه غیر قانونی است که مستقیما زیر نظر مقام رهبری برای سرکوب مخالفان روحانی نظام انجام وظیفه میکنه. البته در آیین‌نامه دادگاه ویژه که توسط خودشون نوشته شده و توسط مقام رهبری هم تصویب شده و اینها هیچ کدامش قانونی نیست، گفته شده برای پیشگیری از نفوذ افراد تبهکار و منحرف داخل حوزه های علمیه و محاکمه تخلفات روحانیون. این چیزی است که اونها اعلام کردن. اما در خارج اون چه که اتفاق افتاده اینه که هر زمان که میخوان روحانیونی که مخالف یا منتقد قانونی و مسالمت‌آمیز نظام بوده رو مورد فشار قرار بدن، از اهرم دادگاه ویژه روحانیت استفاده میکنن که از ابعاد مختلف خلاف قانون اساسی محسوب میشه.
آقای کروبی، در مقاطع مختلف تاریخی در تاریخ معاصر جهان به ویژه در حکومت‌های توتالیتر دادگاه‌های ویژه‌ای تأسیس شدن و بعد از بین رفتن. دادگاه ویژه روحانیت بر چه مبنایی فلسفه وجودی خودش رو می‌گیره و چرا اینقدر پردوام بوده؟
با سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمان گرامی و بینندگان محترم، من اجازه میخوام یک مقدمه کوتاه از دادگاه ویژه بگم و پاسخ شما رو که اتفاقا بسیار مهم هست رو سپس بپردازم. ببینید، دادگاه ویژه روحانیت در بدو انقلاب سال 1358 بر اساس یک صحبتی که از امام شد به وجود اومد. اون زمان نوع نگاه البته متفاوت از امروز بود و در گذر زمان این دادگاه نهادی بسیار قدرتمند شکل گرفت که به باور و اعتقاد من اختیارات تقنینی و قضاییش برخلاف قانون اساسی است و از این بابت بسیار بسیار نگران کننده است. سال 58 زمانی که بحث روحانیت و تصویه روحانیت مطرح بود، آیت الله خمینی در صحبتی امام به این ماجرا میپردازه که عده با تصویه روحانیت رو مطرح میکردن. اونا در اون زمان نقطه نظرشون روحانیت ساکتی بود که در انقلاب با انقلابیون همراهی نکرده بود. بخشی از نیروهای شاید سازمان مجاهدین و روشنفکران که نسبت به روحانیان مسئله داشتن اینو مطرح کردن. ایشون یه هیئت سه نفره ای رو تو اون صحبت تعیین میکنه. در اون بحث هم میگه که از نظر اسلام هیچ تفاوتی بین افراد نیست، اما نمیخواد این ابزاری برای تصفیه و یا سرکوب روحانیت بشه. که یک هیئت سه نفره ای مرکب از افرادی اهل علم و دو نفر معتمدین پرونده افراد رو بررسی کنن، روحانیونی که شاید با دستگاه نظام پهلوی همکاری داشتن، و بعد این رو در صورت ثبوت جرم بفرستن برای دادگاه انقلاب. در گذر زمان یواش یواش این شکلی گرفت و ما میبینیم در پرونده سال 66 به طور جدی پرونده آقای سید مهدی هاشمی در اون زمان آیین‌نامه‌ای نوشته میشه و فرستاده میشه و اون دادگاه در واقع شکل میگیره. در گزارش شما به مرحوم آیت الله عظمه منتظری اشاره کردین. آیت الله منتظری اصلا هیچ دادگاهی برایشون برگزار نشد، پرونده‌ای هم در دادگاهی نداشت. آقای دکتر کدیور در رابطه مرحوم آیت الله شریعت مداری کار کردن، اما من تا اونجا که خاطرم، مرحوم آیت الله عظمه شریعت مداری هم در هیچ محکمه محاکمه نشدن و بحثی که در اون نامه خودشون به امام نوشتن این بحث مطرح بود که در دادگاه نظامی میخواستن آقای ریشهری اینا پرونده رو ببرن که ایشون خودشون هم تمایل به رفتن به اون دادگاه نداشت. اما دادگاه ویژه شکل اصلیش در همون پرونده سید مهدی هاشمی شکل گرفت، پرونده‌ای که منجر به محاکمه شد و پس از درگذشت بین 66 تا 68 که امام حس فوت میکنن، من پرونده‌ای سراغ ندارم در دادگاه ویژه، ممکنه باشه، من نمیدانم. اما از سال 69 رهبری میان یک آیین‌نامه ی آقای ریشهری تنظیم میکنن و آقای خامنه‌ای این آیین‌نامه رو تایید میکنن که این آیین‌نامه در مغایرت کامل با قانون اساسی است که در فرصت دیگه من بهش خواهم پرداخت. اما آنچه که مهمه در سوال شما هم نهفته بود، بحث حقوقی دادگاهی است که در مقاطع خاص شکل میگیره. ما میدونیم بعد از انقلاب به طور مثال دادگاه انقلاب هم شکل گرفت. دادگاه انقلاب هم دارای مبنای حقوقی جدی نیست. بنابراین طبیعی است که دادگاه های خاص بعد از فرصت اندکی که در یک شرط خاص به وجود میان پایان بپذیرن و همه به قانون برگردن. ما در دو نظام کلاسیک حقوقی، اهم از رومی جرمن ها و یا کامن لو ها، میبینیم که تنها یک دادگاه ویژه خاص هست که تحت عنوان مارشال کورت یا بحث اون در واقع ملیتری ترایبوناله. و ما در قانون اساسی ما اساس 172 داره که دادگاه های نظامی است، اون هم به دلایل اهمیت و شرایط خاصش، و آن هم تنها ذی صلاح در پرونده مرتبط با حوزه کاری و تخصصیشون. سایر مسائل باید برگرده به محاکم دادگستری. اما ما در ایران میبینیم که الان دادگاهی داریم که با یک صلاحیت اقیانوسی فراتر از قانون است.
برمیگردیم به ادامه این بحث با شما. آیه کدیور، آیه کروبی اشاره کردن به قانون اساسی. در کدام یک از اصول قانون اساسی به دادگاه ویژه روحانیت اشاره شده؟
بله، من ضمن تایید سخنان آقای دکتر کروبی این رکته رو تاکید میکنم که همونطور که ایشون هم اشاره کردن، دو مرجع تقلیدی رو که شما اشاره کردید، اینا هیچ کدامشون کارشون به دادگاه ویژه روحانیت نکشید. یعنی خارج از دادگاه توسط شخص رهبری اون زمان آقای خمینی و بعدش آقای خامنه‌ای، اینها رو در خانه های خودشون محصور کردن. در مورد جایگاه قانون، جایگاه دادگاه ویژه روحانیت در قانون اساسی، کلن این دادگاه مطابق قانون اساسی کاملا غیر قانونی است. اولا در عصر 61 قانون اساسی پیش بینی شده که اعمال قوه قضاییه توسط دادگستری صورت میگیره. در عصر 159 پیش بینی شده که مرجع رسمی تظلمات دادگستری هست. تعیین دادگاه، تأسیس دادگاه، همه اینها از طریق دادگستری صورت میگیره. و بعد در عصر 172 هم همونطور که اشاره کردن، تنها دادگاه اختصاصی به رسمیت شناخته شده دادگاه نظامی است. مطابق این اصول قانون اساسی تأسیس هر نوع دادگاه ویژه خلاف قانون اساسی و تخلف محسوب میشه. در عصر 19 قانون اساسی آحاد ملت مساوی شمرده شدن و هر گونه امتیازی به هر دلیلی از قبیل رنگ و نژاد و مانند اینها که مانند اینها حتما صنف خاص مثل روحانیت رو هم شامل میشه و دادگاه ویژه چه امتیاز باشد چه غیر امتیاز باشد مخالف عصر 19 محسوب میشه. جالب اینجاست که در عصر 140 قانون اساسی مرجع رسیدگی به تخلفات شخص رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور و وزرا دادگاه عمومی دادگستری هست. حالا این ما آمدیم، یعنی بعد از انقلاب آمدن برای رسیدگی به تخلفات روحانیون یا رسیدگی به روحانیون مخالف خودشون دادگاه تشکیل دادن، دادگاه خاص تشکیل دادن. خب قطعی است که این خلاف قانون اساسی. اگر میخوان به ولایت مطلقه اشاره بکنن، از اون استفاده بکنن، در همون عصر 59 که کلمه ولایت مطلقه امر آمده نوشته از طریق اصول این قانون باید اعمال بشه. خب این قانون هم به رهبری همچو اجازه نمیده. در عصر 110 وظایف رهبری در 11 بند احصا شده، نصب و عزل و قبول استعفای بالاترین مقامات قضایی، مقام قوه قضاییه، در و در اون ذکر نشده عزل و نصب و قبول استعفای دادستان یا حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت. ایشون از کجا همچو چیزی رو آورده؟ اگر به بند 8 اصل 110 هم بخوان تمسک بکنن، اونجا ذکر شده که حل معضلات نظام از طرقی که در قانون پیشبینی نشده بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. خب هیچ کدوم اینها طی نشده که بر اساس اون بیان دادگاه تأسیس کنن. به علاوه با بند 8 اصل 110 نمیشه یک نهاد مستمر تأسیس کرد. همه اینها خلاف قانون اساسی. من نکته آخری رو اینجا این قسمت عرض بکنم. ببینید مشکل کشور ما اینه که از روز اول بعد از انقلاب مفهوم قانون به رسمیت شناخته نشده. زمامداران جمهوری اسلامی، چه رهبر اول، چه رهبر دوم و چه بقیه، به خصوص سران قوه قضاییه، اینها هیچ کدامشان حاکمیت قانون رو درک نکردن. متوجه نیستند که کلمه قانون یعنی آنچه که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود، نه اینکه رهبر بیاد با حکم حکومتی که به نظر سه رئیس قوه قضاییه اینها که همشون اظهار نظر رسمی کردن بگن اینها بالاتر از قانونه. سخنگوی شورای نگهبان حرفایی که میزنه خلاف قانون اساسی، رهبر خلاف قانون اساسی، رؤسای قوه قضاییه خلاف قانون اساسی. خب واضحه که یک تسنهاد غیر قانونی به تونه سه دهه در کشور فعالیت بکنه، آبم از آب تکون نخوره.
ممنونم. آقای کروبی، شما اشاره کردین به بحث این که در واقع موارد تقنینی برای جایگاه خودش قائل دادگاه ویژه روحانیت. چطور میتونه یه همچین نهادی که اساسش در واقع در قانون پیشبینی نشده وظیفه برای خودش تعریف بکنه؟
ببینید اگه ما برگردیم به قانون اساسی، حق قانونگذاری، حق انحصاری مجلس شورای اسلامی قانون اساسی در اصل 71 و 73 هم با صراحت به این پرداخته. اما ما در دادگاه ویژه روحانیت مواجهیم به این که یک آیین‌نامه‌ای رو تنظیم میکنن و این آیین‌نامه به امضای رهبری میرسه و اتفاقا این آیین‌نامه هم در بُعد قانونگذاری هم در بُعد قضایی در تقابل جدی با قانون اساسی است. حالا مثلا به طور مثال اشاره میکنیم بهش. در ارتباط با صلاحیت، ما ببینیم دادگاه ویژه روحانیت تنظیم صلاحیت خودش رو فراتر از دستگاه قضایی تعریف میکنه و اتفاقا دادسرای دادگاه ویژه روحانیت موظف میکنه سایر دستگاه‌ها و مراجع قضایی رو در حتی در دعاوی، چون طبق آیین‌نامه ماده 14 یا 15 آیین‌نامه خود دادگاه ویژه، در پرونده هایی که دعاوی حقوقی و مدنی است و دادستان منصوب که اون هم از سوی رهبری منصوب میشه، اگر صلاح رو بر تشخیص رو بر رسیدگی دادگاه ویژه روحانیت بدونن، پرونده باید به اونجا ارسال بشه و دستگاه قضایی موظفه. دستگاه قضایی موظفه تامین نیرو بکنه، اما هیچ نظارتی نداره. این کار قضایی. به لحاظ شما ببینید از سوی دیگه در بحث تنظیم آیین‌نامه و الحاقیه‌ای که در سال 80 خورده ای انجام شد، مجددا ما میبینیم که باز حوزه صلاحیت خودش رو این دادگاه افزایش میده. تا طبیعی است که ساختار حقوقی هر کشوری به قانون اساسیش برمیگرده. فراتر از قانون اساسی، بر اساس قانون اساسی ما نداریم. رهبری هم ذیل قانون اساسی است. شما اگه توجه بکنید، آقای دکتر کدیور اشاره کردن، اصل 110 قانون اساسی برای رهبری اختیاراتی برشمرده. اتفاقا تنها اختیار قضایی که رهبری در اون 11 تا داره، عفو و تخفیف محکومینه. هیچ وظیفه و تکلیفی تو این حوزه رهبری نداره. پس بنابراین ما ببینیم که رهبری فراتر از قانون نیست، ذیل قانونه. و اتفاقا اونایی که میگن که اختیارات رهبری اینجا از باب تمثیلی است نه حصری، باید به این نکته توجه کنن که اگر چنین بود اصل 111 نمی اومد بحث عزل رهبری رو مطرح بکنه و حتی با این صراحت بگه که اگر یکی از شرایط، حتی نمیگه تمام شرایط، میگه اگر فاقد یکی از شرایطی بشه که از روز اول نصب شده و یا در از ابتدا اصلا یکی از اونها رو نداشته، رهبری رو میشه در واقع کنار بذاره مجلس خبرگان رهبری و نصب جدید بکنه. بنابراین قانون اساسی به عنوان قانون مرجع بالاترین قانونه و همه افراد درون قانون اساسی شکل میگیرن. من بحث فرد رو ندارم اتفاقا اینجا. دوستان ما هم خیلی خوبه در ایران به این نکته توجه کنه. اینجا بحث حقوقی است. فراتر از فرد و اشخاصه. ما اگر بیاییم معیار حقوق و قانون رو اختیارات فردی تفسیر بکنیم، بسیار بسیار آسیب‌های جدی به ساختار حقوقیمون وارد میشه. شما هیچ نظام حقوقی رو در دنیا نمی‌بینید که یک دادگاه اختصاصی به وجود بیاد و این دادگاه اختصاصی به این میزان اختیار داشته باشه. ما دادگاه تخصصی داریم، دوستان اشتباه نکنن، گاه تو ایران من دیدم میگن خب همه جا داریم. دادگاه تخصصی دادگاهی است که به طور مثال میگیم که دادگاه جرم رایانه‌ای، دادگاه اطفال، دادگاه خانواده، اینا دادگاهی تخصصی است. اما اختصاصی مربوط به یک صنف و بعد بیاد مشروعیتش رو از فرد بگیره، این کاملا بر اساس روح قانون اساسی و مفاد قانون اساسی است. و اگر ما بر این باور باشیم که باید برگردیم به قانون، به باور من شخص رهبری نظام باید پایانی بگذارد بر امثال چنین دادگاهی که هیچ نظارتی هم برشون نیست. چون تو قانون اساسی به طور مثال میگیم که محاکمه باید علنی باشه، مگر اینکه طرفین خودشون، طرفین دعوای خصوصی درخواست کنن یا مخالف عفت عمومی. هیچ کدوم از دعاوی دادگاه علنی نیست، حق وکیل رعایت نمیشه.
ممنونم آقای کردوزی.
اصولی که مغایر قانون
است. فرصتمون کمه، من میخواستم یک دو تا سوال دیگر هم مطرح کنم، نمیدونم فرصت میشه یا نه. جناب کدیور، یکی از مواردی که اشاره میشه در مورد جایگاه این نهاد قضایی این هستش که به مصوبه 1370 در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه میکنن در مورد محدوده وکلای دادگاه و یا بودجه دادگاه. به نظر شما چنین توجیهاتی میتونه بیانگر نقش در واقع به رسمیت شناخته شدن این نهاد باشه به لحاظ قضایی؟
خیر، ببینید این دادگاه چون هیچ پایگاه قانونی نداره، خلاف قانون اساسی هم هست، اینا گشتند دو مورد اون زمانی مال حدود 10-20 سال قبله پیدا کرده بودن که بر اساس اون میگفتن دادگاه قانونیه. یکی این که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1370 آمد و مسئله داشتن وکیل رو که از اصول قانون اساسی، حقوقی که قانون به همه مردم داده و در این دادگاه به رسمیت شناخته نشده بود، مصوبه‌ای رو گذروند که متهمان دادگاه ویژه روحانیت هم حق داشتن وکیل دارن، منتها وکلاشون باید روحانی باشن از میان کسانی که دادگاه ویژه به اونها معرفی میکنه. که خب این محدود کردن وکلای متهمان دادگاه ویژه بود، اما بالاخره پذیرفتند که اینها هم وکیل داشته باشن. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام قوه قانونگذاری نیست که ما بخوایم بگیم به مصوبه او استناد بکنیم بگیم قانونی میشه. در مورد بودجه، بله، درس اون قبل در دهه 70 بودجه این دادگاه ویژه روحانیت جزء بودجه دادگستری بود. میگفتن چون جزء بودجه هست بالاخره، پس قانونی محسوب میشه چون بودجه قانونی داره. الان اون بودجه هم جدا شده، این دادگاه ویژه روحانیت ردیف بودجه مستقل از دادگستری داره. جالبه که در ماده 45 آیین نامه مصوبه 1384 این دادگاه که مصوبه رهبری هست و در هیچ مرجع قانونی تصویب نشده، گفته شده شده 20% از بودجه این دادگاه خارج از محاسبات عمومی است، دایره محاسبات است. ببینید اینا همش خلاف قانون است. هیچ کدام از این دو مورد توجیه غیر قانونی بودن دادگاه ویژه را نمی کند.
ممنونم آیه کروبی. شما اشاره کردیم به این که این نهاد باید اصلا منحل بشه. فرض رو بر این مبنا بذاریم که اصلا نیاز داره جمهوری اسلامی که چنین نهادی داشته باشه، چرا هراس داره از تبدیل به قانونش؟ بیاره طرح قانونی بده و اونو تبدیلش کنه به یک نهاد قضایی قانونی.
ببینید همونطور که گفتم ابتدای انقلاب بحث این بود که ممکنه اتفاقا برخوردهایی بخواد بشه با این نگاه رو روی کرد، یا زمانی که به طور مثال این بحثا رو کردن، چون بعضی از روحانیت معمولا درون حکومتن و به مراکز قدرت پیوند دارن، دادگاهی باشه که مقتدر برخورد کنه. اینجور استدلالا دیگه امروز اصلا معنا مفهومی نداره. ما باید برگردیم به قانون دادگستری رو به رسمیت بشناسیم و با عبور از این. به اعتقاد من دو منظره، یه منظر از نظر حکومت، از نظر حقوقدانان است که بحث کنن، چالش کنن، این جایگاه رو واضح بکنن که این جایگاه غیر قانونی است و باید برگردیم به قانون. قانون رو که تنها مردم نباید رعایت کنن، قانون رو باید ساختار حکومت هم رعایت کنه. یه بخشم به اعتقاد من کسانی هستن که به این دادگاه‌ها احضار میشن. ببینید مرحوم آیت الله طالقانی در پیش از انقلاب زمانی که به دادگاه نظامی احضار شد و محاکمه‌شون بود و کیفرخواست خوندن، در مقابل دادگاه دفاع نکرد. هر آنچه که مطرح شد وکیلشون به طرف از آیه مرحوم آیت الله طالقانی میگفتن صلاحیت دادگاه رو به رسمیت نمیشناسن. به باور من بخش زیادی، یعنی افرادی که به این دادگاه احضار میشن، باید صلاحیت این دادگاه رو نپذیرن. چه اونا دفاع بکنن چه نکنن، اون دادگاه رأیشو صادر میکنه. و از این منظر و تلاشی که جامعه حقوقی کشور میکنه، مقامات کشور رو قانع بکنه که پایانی بدن بر رفتارهای غیرقانونی. زیبنده یه حکومت نیست بعد از 4 دهه. عمر حکومت پهلوی 5 دهه بوده پدر و پسر. جمهوری اسلامی قریب 4 دهه است داره حکومت میکنه و بعد از نزدیک به 4 دهه حکومت کردن، این چنین قانونی که خودش در واقع تصویب کرده، قانون اساسیش رو زیر پا بذاره برای اینکه فرض بکنید بخشی از
ممنونم آقای کروبی، سپاسگزارم. آقای کدیور، من یک سوال بسیار کوتاه، فرصت دادم خیلی کمه. آیا آیین‌نامه مصوب مرداد 1369 دادگاه ویژه روحانیت توسط رهبر جمهوری اسلامی صادر شده وجاهت قانونی داره یا خیر؟ 30 ثانیه فرصت داریم.
نه خیر، وجاهت قانونی نداره. این آیین نامه رو محمد محمدی ری شهری نوشته، توسط آقای خامنه ای تصویب شده. سال 84 محمد سلیمی اون رو نوشته، توسط آقای خامنه ای تصویب شده. هیچ کدام اینها وجاهت قانونی نداره. آقای خامنه ای خودشون در شورای بازنگری قانون اساسی بودن، میتونستن اون رو جزء قانون اساسی بکنن. نکردن.
سپاسگزارم از محسن کدیور و محمد تقی کروبی که میهمانان امروز افق نو بودن. اما در فیسبوک از شما سوال کردیم آیا محاکمه و زندانی کردن روحانیون مخالف حکومت در دادگاه ویژه روحانیت به نارضایتی بیشتر روحانیون منتقد از حکومت دامن زده است؟ 44% گزینه بله رو انتخاب کردن و 56% گزینه خیر رو. تا افق نوعی دیگر، ایام بکام.
صدای آمریکاست.